ساعت 21. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
روز سیاه تروریست‌های آمریکایی در منطقه، تلفات سنگین ارتش آمریکا در منطقه الرکبان اردن با نقطه زنی پهپادها و موشک‌های ایران، اذعان سخنگوی پنتاگون به زخمی شدن دست کم 100 نظامی در 2 هفته اخیر،
عزم دولت برای رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی، رئیس جمهور دستاوردهای کشور در شرایط دشوار حاصل همدلی مردم و ایستادگی صنعتگران است.
دیپلماسی میدانی برای عملیاتی شدن توافق‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، مرزی و امنیتی محور رایزنی‌های وزیر کشور در اسلام آباد
و ایران و عراق پای کار زائران اربعین، آماده سازی همه امکانات سفر امن در دو طرف مرز، شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سما از 1,950,000 نفر فراتر رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبرگی ساعت 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
پایگاه‌های دشمن زیر ضرب نیروهای سپاه و ارتش. در ادامه موج 24 عملیات نصر 2، رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه رکبان اردن، تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند. ارتش نیز در مرحله 20 عملیات صاعقه در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حمله خود قرار داد.
یکی از مهمترین شرکت‌های همکار با بخش فناوری وزارت جنگ آمریکا است.
در یک دهه گذشته همکاری شرکت آمازون با ارتش آمریکا عمدتاً در حوزه زیرساخت ابری، هوش مصنوعی، پردازش داده و ارتباطات است و این شرکت اولین دفتر منطقه‌ای خود در غرب آسیا را در بحرین راه اندازی کرد. مهمترین محورهای همکاری دفتر منطقه‌ای آمازون در بحرین با پنتاگون در 3 حوزه است. اول، رایانش ابری برای پنتاگون که یک قراردادی چند میلیارد دلاری
با وزارت جنگ آمریکا.
دوم، فرماندهی و کنترل، یعنی تهیه زیرساخت ابری لازم برای دریافت اطلاعات از ماهواره‌ها، رادارها، هواپیماها، پهپادها و نیروهای زمینی و تجمیع آن در یک شبکه واحد. سوم، خدمات هوش مصنوعی و تحلیل داده ها به ارتش آمریکا، یعنی بر مبنای اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی، تحلیل تصاویر پهپادها و ماهواره ها، پیش بینی تعمیرات تجهیزات و تحلیل حجم عظیم داده های نظامی را فراهم می کند. و چهارم، یک پارچه سازی خدمات ابری برای ارائه ارتباطات امن به نیروهای نظامی و متحدان آمریکا. زیرساخت مرکزی این شرکت در بحرین شب گذشته در پاسخ به هدف قرار گرفتن تأسیسات در دست احداث و غیر نظامی دارخوبین با چند فروند موشک کروز سپاه مورد هجوم قرار گرفت و ویران شد.
الله اکبر.
در ادامه این حملات در موج 24 عملیات نصر، هدفی در منطقه رکبان اردن و همچنین 2 هدف دیگر در پایگاه تروریست‌های آمریکایی در اردن، 1 سامانه پدافندی و 1 رادار آمریکایی در پایگاه محرق بحرین و 1 سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در پایگاه رفاع بحرین زیر آتش موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه رفت. در مرحله دوم علاوه بر انهدام 1 سوله آشیانه پهپادهای MQ-9 و پهپادهای حاضر در آن در پایگاه علی السالم کویت، کلکسیونی از انهدام رادارها در 2 پایگاه آمریکایی در کویت از جمله احمد الجابر رقم خورد. در شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه، این رادار جزو شکارهای مهم سپاه بود، یکی از اجزای کلیدی شبکه هشدار زودهنگام آمریکا و برخی متحدانش در منطقه خلیج فارس. مأموریت اصلی اون ایجاد یک تصویر هوایی از منطقه و هشدار پیش از نزدیک شدن تهدیدها بود. رادار سه‌بعدی FPS-117 که همزمان فاصله، سمت و ارتفاع هدف رو با برد کشف حدود 400 تا 470 کیلومتر مشخص می‌کرد. با پوشش 360 درجه توانایی رهگیری همزمان صدها هدف هوایی با قابلیت کارکرد 24 ساعته و بدون نیاز به حضور دائمی اپراتور در محل را داشت، اما حالا دیگر وجود خارجی ندارد.
همچنین یگان موشکی نیروی زمینی ارتش در مرحله 18 عملیات صاعقه پایگاه عریفجان کویت و یگانهای پهبادی ارتش در مرحله 19 اهدافی را در پایگاه‌های آمریکایی احمد الجابر، العدیری و مجدد عریفجان را با پهپادهای متنوع بومی منهدم کردند. پایگاه شیخ عیسی بحرین هم از حملات سهمگین پهپادی ارتش در مرحله 20 عملیات صاعقه به سر در نرفت و اهدافی در این پایگاه منهدم شدند. از اواخر روز گذشته تروریست‌های آمریکایی یک نقطه در شیراز، نقاطی در کنارک، جنوب قشم، منطقه‌ای در دینارکوه آبدانان ایلام، یک ایستگاه مخابراتی در بانه و یک واحد صنعتی در خمین رو مورد تجاوز و حملات هوایی قرار دادند. چنان یگانهای مختلف در نیروهای سپاه و ارتش با قدرت آماده پاسخ به هر تجاوز به آب، خاک و منافع ایران.
همچنان شلیک پهپادهای ایرانی ارتش مثل پهپاد آرش در کنار موشک‌ها و پهپادهای سپاه ادامه خواهد داشت. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه بازدیدهای میدانی از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس از یگانهای عملیاتی تحت کنترل قرارگاه مقدم مدینه منوره سرکشی کرد. سردار کرمی در این بازدید با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش تروریستی آمریکا در منطقه تاکید کرد نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای ظرفیت‌های دفاعی‌اش را برای خنثی‌سازی هر گونه تهدید به صورت مستمر بازارایی و تقویت می‌کند. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین گفت نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هر گونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون امام مجاهد شهید و فرماندهان گرفته خواهد شد.
آمریکا از آن کرد در 2 هفته اخیر دست کم 100 نظامی این کشور بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران زخمی شدند. به نوشته گاردین، سخنگوی پنتاگون مدعی شده جراحت بیشتر این نظامیان سطحی است. در یکی از مرگبارترین حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر مجروح شدند. با این حال رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک تایمز میگویند آمریکا آمار واقعی تلفات خود را اعلام نمی‌کند. نیویورک تایمز نوشت مقامات آمریکایی مدعی هستند به دلایل امنیتی و برای حفظ محرمانگی عملیات این حملات را پنهان نگه داشتند و استدلال می‌کنند که انتشار جزئیات ممکن است به ایران در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند. روزنامه والستر جورنال هم از آن کرد موشک‌های ایران سریع‌تر و مرگبارتر شدند. این رسانه بین‌المللی تاکید کرد که حملات مرگبار ایران به نیروهای آمریکایی در اردن نشان داد که ایران توانمندی جدیدی در حوزه موشکی را وارد کارزار کرده است.
برق دولت را قطع کنید اما برق صنایع را نه. این دستور رئیس جمهور به وزارت نیرو در ایام ناترازی انرژی بود. آقای پزشکیان در روز ملی صنعت و معدن از تعهد دولت به رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران گفت و تأمین انرژی را یکی از اساسی ترین نیازهای چرخه تولید دانست. رئیس جمهور نشستی هم با شورای عالی خیران وزارت علوم داشت و بر توانمندی دانشگاه برای کسب درآمد از ظرفیت‌های داخلی خود تأکید کرد.
شورای عالی خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نخستین بار با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
خیرین و حامیان علم و فناوری در این جلسه با پیشنهادات کاربردی برای توسعه کشور پای کار بودند.
مقطع دکترا رو از کنکور به موضوع محور تغییرش بدن.
صدر من دانشجویان دختر استانهای محروم از لحاظ خوابگاه.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه دانشگاه ها می توانند همانند دانشگاه های معتبر دنیا از ظرفیت درون دانشگاهی خود کسب درآمد کنند گفت این عمل تنها به شرط خواستن اجرایی می شود.
این مملکت رو دانشمندان ما، دانشجویان و نخبه ما می تونن بسازن. و کسی که تو دانشگاه به این دانشو درس میده باید درس فداکاری گذاشتن بهش یاد بده که برای سربلندی این مملکت اینایی که این دور برن همه اون کسانی هستند که با خون دل زندگی کردند و با خون دل ماندند و با خون دل ساختند. این باور را اگر بتونیم ایجاد کنیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. ما داریم، دانشگاه سرمایه داره، فقط باید تغییر کاربری بده، فقط باید نگاهش عوض کنه.
در روز ملی صنعت و معدن هم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، تولید کنندگان به یک سوال مهم پاسخ دادند.
گفتی این روزا جنگه، این روزا تحریم، سرمایه‌ام جمع کنم برم از اهواز.
اگر می‌خواستی بریم تا حالا اهواز ول کرده بودیم رفته بودیم.
هرچی داریم اینجاست. درس خوندیم. پدرمون، پدر بزرگمون تو این صنعت کشور بودن، برای همه زحماتی کشیدیم برای اینجا کشیدیم.
صنعتگران برگزیده در این مراسم از رشد صادرات در ابتدای سال گفتند.
امسال تو سه ماه اول ما به اندازه یک سال گذشته صادرات داشتیم.
حسابی گل زدیم.
تبریز موشک باران بود و حمله بود، کارخونه ما کار کرد.
چرا؟ رمزش چی بود؟
چون واقعا وطنمون رو دوست داریم.
یک نفر هم بیکار نکرد.
به عشق
ایران.
حالا رئیس جمهور از این صنعتگران برگزیده قدردانی کرد.
این مراسم تنها برای تقدیر از تلاش صنعتگران نبود، بلکه گوش شنوایی بود برای شنیدن دغدغه ها.
دغدغه حاد این روزهای تولیدکنندگان مسئله ناترازی انرژی به خصوص قطعی مکرر برق هستش.
رئیس جمهور پشت این تریبون گفت، به وزیر نیرو گفتم برق دولت را قطع کنید اما برق صنایع را قطع نکنید.
ما امیدواریم که انشالله با جلسه که ایشون دستور داد که فردا انشالله منعقد بشه، باز هم این مطلب رو زمانبندیش رو با وزارت نیرو کنترل کنیم.
در ادامه رئیس جمهور از حمایت ها و پشتیبانی رهبر انقلاب و رهبر شهید برای حل مشکلات مردم گفت.
ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهاییشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزهایی که نمیگم، بلی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
رئیس جمهور گفت مهمترین قدرت ما این روزها با هم بودن است. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطرار را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. بر این اساس در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود و هیئت رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل این گونه جلسات فراهم کند.
اعضای کمیسیون های عمران و حقوقی و قضایی مجلس در ادامه نظارت های میدانی در نشست مشترک با وزیران نیرو و جهاد کشاورزی عمل کرد و اقدامات این دو وزارتخانه را بررسی کردند. وزیر نیرو از ضرورت توجه به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق برای عبور از تابستان تاکید کرد. وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه امنیت غذایی در دو جنگ تحمیلی اخیر مختل نشد گفت به جد پیگیر تأمین منابع و پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم.
اینجا مرکز پایش و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، محل رصد لحظه‌ای وضعیت کالاهای اساسی در کشور.
ما دو تا جنگ را پشت سر گذاشتیم، دو تا جنگ خیلی پیچیده و ترکیبی،
موضوعی که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را به اینجا کشانده.
آیا ذخایر راهبردی به صورت متوازن و امن در استانها توزیع شده؟
در نشست مشترک اعضای این کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی در این مرکز، آخرین وضعیت تأمین و دسترسی به کالاهای اساسی بررسی شد.
هدف این جلسه نظارتی روشن است، اینکه دسترسی مردم به کالاهای اساسی از مسیر تأمین تا توزیع عادلانه و قابل دسترس باشد.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید ذخایر کالاهای اساسی در بالاترین سطح قرار دارد.
با تدابیری که اندیشیده شده، ذخیره سازی
که صورت گرفته و به برکت تولید داخلی که کشاورزان و تولید کنندگان ما انجام میدهند، کماکان ما هیچ مشکلی رو در حوزه تامین امنیت غذایی و کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و غذایی، تحقق تامین کالاهای اساسی به همکاری سایر بخش‌ها نیاز دارد، از جمله تامین سوخت کشاورزان.
حداقل میزانی که سوخت باید در اختیار کشاورزان ما قرار بگیره قریب به 2.7 میلیارد، لذا این مسئله را هم در داخل کشور حل بکنیم که خدای نکرده عدم اختصاص امکانات لازم به کشاورزان ما در کشور باعث این نشود که تولید کاهش پیدا بکنه.
در نشست نظارتی کمیسیون عمران هم مسئله از خاموشی ها آغاز شد.
دستور عاجل بدید که برق استانهای گرمسیر و جنوبی از دیست خاموشی خارج بشه.
گرچه به ظرفیت های نیروگاهی اضافه شده، اما هنوز زخم جنگ بر پیکر شبکه برق باقی است.
ما در جنگ هستیم و دشمن غدار ضربات جدی رو به ما وارد کرده.
به گفته وزیر نیرو، همه در تلاشند تا جنوب از خاموشی ها دور بماند.
استانهای جنوبی، استان سیستان و بلوچستان، استان بوشهر، استان خوزستان و استان هرمزگان که اخیراً در جنگ با دشمن صهیونیستی و دشمن آمریکایی درگیر شدند، مردم ایران یک هدیه برای همه اونها داشتن و اون این بود که با صرفه‌جویی کمک بکنن که اونها را از خاموشی معاف کنیم. انشاءالله این کار را خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون عمران هم میگوید بساط خاموشی ها به زودی جمع می شود.
پیش بینی اینه که ما حداکثر تا 4 هفته آینده دیگه قطعی برق خانگی نداشته باشیم.
در جلسه نظارتی کمیسیون اقتصادی با گمرکی ها هم نحوه ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بررسی شد. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، 300 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در برازجان استان بوشهر افتتاح و عملیات ساخت 800 واحد دیگر آغاز شد. خانم فرزانه صادق در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم گفت استانهای جنوبی بر اساس تاکید رئیس جمهور در تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌های بازسازی از توجه ویژه برخوردار هستند. وزیر راه و شهرسازی در بازدید میدانی از فعالیت‌های بندری استان بوشهر هم گفت در برخی بنادر نه تنها کاهش تخلیه و بارگیری نداشتیم، بلکه افزایش هم داشته است.
وزیر راه و شهرسازی در یکی از گرمترین روزهای تابستان به بوشهر آمد و از مناطق خسارت دیده از جنگ بازدید کرد.
تاکید رئیس جمهور محترم به جهت حضور در استانهای جنوبی که این روزها گرفتار آتش جنگ هستند، وارد استان هرمزگان و بعد امروز با افتخار وارد استان بوشهر شدیم.
الان سیستم اسکله رو اینجا بخش خصوصی ساخته با
فرزانه صادق در ادامه بازدید میدانی از نزدیک وضعیت فعالیت‌های بندری را بررسی کرد.
به آمار کاملا چشمگیر و هویداست که بعضن در بعضی از بنادر ما نه تنها کاهش تخلیه و بارگیری رو نداشتیم که در پخش تخلیه و پخش کالاهای اساسی حتی نسبت به روزهای قبل از جنگ رکورد هم زده شد.
عملیات اجرایی 832 واحد نهضت ملی مسکن هم با حضور وزیر راه وارد فاز ساخت شد.
پشتیبانی هایی که به جهت اعتبارات از ستاد انجام گرفت، سازمان ملی زمین و مسکن، آماده سازی تا حد زیادی انجام شده. امروز در کنار شما عزیزان هم آغاز عملیات تخصصی و فنی بسترسازی پروژه و هم ساخت بیش از 800 واحد مسکونی انجام گرفت.
اسقر کشوریان، مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر:
هر واحدمون ناخالص 338 متر مربع هست که 4 طبقه رو پیلوت هست، هر بلوکیمون 16 واحد.
وزیر راه در ادامه سفر خودشون از برخی مناطقی که از تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی آسیب دیدن بازدید کردن، مثل فرودگاه بوشهر.
حتما سالن مسافری رو خیلی بهتر از قبلش خواهیم ساخت. انشاءالله که این اتفاق زودتر بسترش آماده بشه. کمک ها رو از جاهای مختلف خواهیم گرفت و این کار رو شروع خواهیم کرد.
آنچه که در این بازدیدها مورد تاکید قرار گرفت، بازسازی و توسعه همزمان طرح ها بود. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
ثبت نام مرحله پنجم طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در قم و سیستان و بلوچستان آغاز شد. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان ساکن در شهرهای قم، چابهار، زاهدان و ایرانشهر تا پایان فردا فرصت دارند از طریق ساماره طرح‌های حمایتی مسکن ثبت نام کنند. همچنین ثبت نام مجدد برای متقاضیان شهرهای اشتهارد، هشتگرد، ساری، ایلام و دهلوران نیز در همین بازه زمانی انجام می‌شود.
رئیس مجلس در پیامی با تبریک انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد پرچم مقاومت برافراشته خواهد ماند. آقای قالیباف تصریح کرد شهادت دو قهرمان نستو، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نه خللی در کالبد مقاومت بلکه نقطه آغاز فصل جدیدی از خشم مقدس و تبلور اراده پولادین مردم فلسطین در برابر صهیونیسم است. آقای قالیباف همچنین تاکید کرد ایران در کنار تمامی رزمندگان میدان است تا با تداوم این مسیر پر افتخار و با تکیه بر امدادهای الهی آرمان نخست امت اسلامی یعنی آزادی قدس شریف را به منصه ظهور برسانیم.
سفر وزیر کشور ایران به پاکستان گامی دیگر برای تبدیل توافقات سیاسی تهران و اسلام آباد به همکاری‌های عملی در حوزه‌های اقتصادی، مرزی و امنیتی است. مسیری که دو کشور آن را در جهت تقویت مناسبات راهبردی و منافع مشترک دنبال می‌کنند.
اسلام آباد از دیروز میزبان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است. سفری که در ادامه توافقات سفر اخیر رئیس جمهور ایران به پاکستان و با هدف پیگیری اجرای این توافقات و گسترش همکاری‌های دو جانبه انجام می‌شود. محور اصلی این سفر توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مرزی است. به ویژه اجرای توافق تهران و اسلام آباد برای افزایش حجم تجارت دو جانبه از حدود 3 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار. اسکندر مؤمنی در نخستین برنامه رسمی خود با حضور در بنای یادبود ملی پاکستان و اهدای گل به بنیانگذاران این کشور و جانباختگان راه استقلال ادای احترام کرد.
سطح مبادلات دو کشور حدود 3 میلیارد دلار است که تفاهم کردیم در گام اول اینو باید به 10 میلیارد دلار برسونیم انشالله. در خصوص این موضوع حداقل باید روزی 2000 در واقع تریلی یا کانتینر جابجا بشیم که در حال حاضر حدود 20% اون محقق میشه. خب باید زمینهای لازم در دو سوی مرز فراهم بشه. این یکی از موضوعات مورد گفتگو هست.
در این سفر موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، افزایش ظرفیت تردد در گذرگاه‌های مرزی، تسهیل تجارت و تقویت همکاری‌های امنیتی و نیز مقابله با تهدیدهای مشترک در دستور کار رایزنی‌های دو طرف قرار دارد. دیدار با نخست وزیر پاکستان، وزیر کشور، رئیس ستاد دفاعی نیروهای مسلح، فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه این کشور از دیگر برنامه‌های وزیر کشور در اسلام آباد است. همچنین بازدید از نهادهای مرتبط با مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، مدیریت بحران و فناوری بخشی از برنامه‌های این سفر است. برنامه‌هایی که نشان دهنده عزم تهران و اسلام آباد برای تعمیق همکاری‌های عملیاتی و نهادی است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در سفر رسمی به پاکستان با رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی و پژوهشی میان دو کشور گفتگو کرد. این دیدار همزمان با برگزاری ششمین اجلاس وزرای علوم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام آباد انجام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه به دولت بلغارستان هشدار داد این کشور باید مراقب باشد در مسیر همدستی با متجاوزان و قانون شکنان قرار نگیرد. آقای بقائی در واکنش به اظهارات نخست وزیر بلغارستان درباره بررسی درخواست آمریکا برای استقرار هواپیماهای نظامی این کشور در یک پایگاه هوایی در بلغارستان با هدف پشتیبانی از اقدامات نظامی علیه ایران، آن را مصداقی از عمل تجاوزگران دانست. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد دولت بلغارستان به خوبی آگاه است که حملات نظامی آمریکا علیه ایران ادامه تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و هر گونه همکاری در این روند مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی خواهد بود. آقای بقایی تصریح کرد صرف بیان تمایل نخست وزیر بلغارستان برای بررسی درخواست حمایت آمریکا در جنگ غیرقانونی علیه ملت بزرگ ایران نقض تعهدات حقوقی بین المللی این کشور و مغایر با اصل احترام متقابل نسبت به حاکمیت ملی است.
شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب فردا تشییع و به خاک سپرده می شوند. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت در این مراسم 68 قطع از اعضای تازه تفحص شده شهدای شجره طیبه میناب مربوط به 34 شهید مظلوم تشییع می شود. این مراسم ساعت 7:30 دقیقه صبح چهارشنبه از چهارراه امام خمینی میناب آغاز می شود.
بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین، شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سماح از مرز 1,150,000 نفر عبور کرده است. به گفته مسئول کمیته ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین، از این تعداد 58% را آقایان و 42% را بانوان تشکیل می‌دهند. طبق آمارهای ثبت شده، مرز مهران با انتخاب 59% از زائران همچنان پرترددترین مرز برای خروج از کشور است و پس از آن مرزهای شلمچه و خسروی در اولویت‌های قرار دارند. با نزدیک شدن به اربعین حسینی، خدمت رسانی به زائران در مرزهای ایران و عراق آغاز شده. 500 موکب در بصره به صورت 24 ساعته فعال شده اند و با توسعه زیرساخت‌های مرز شلمچه زمان عبور زائران به کمتر از 2 دقیقه رسیده است.
با آغاز موسم اربعین حسینی، موکب های عراقی برپا و پذیرای زائران شدند.
آقا کجا تشریف آوردین؟
استان فارس، شهرستان گراش.
خدمات رسانی ها چند روزی هست که در حال انجامه.
قهوه عراقی یکی از اون قهوه هایی که از خوردنش آدم سیر نمیشه و اینکه از دست خادمان امام حسین هم باشه یه طعم خاصی داره.
جاکم زوار ایرانی لو
جانم اوک ایرانی.
ما اینجا هر روز میزبان زائران ایرانی هستیم.
میتین زائر ایرانی.
امروز میزبان 200 زائر از شیراز بودیم.
موکب امام رضا از مشهد مقدس که میان اینجا، اینجا مورد پذیرایی و استقبال خادمان این موکب قرار گرفتن و میگه که چه میان بقام اونا؟
بقایان ماهد.
بیش از 500 موکب در استان بصره عراق میزبانی میکنند از عاشقان سید و سالار شهدای دشت کربلا.
حب الحسین هو يجمعنا ان شاء الله ماكو فرق بين البلدين.
عشق به امام حسین ما رو با هم یکی کرده. دو ملت ایران و عراق با هم برادر هستند.
خادمان سید و شهدا میگویند امسال دلمان برای سید و آقای شهید ایران بیشتر تنگ شده.
سید خامنه‌ای،
سید علی خامنه‌ای تکه‌ای از وجودمان است که هیچگاه آن را فراموش نخواهیم کرد.
هلال احمر هم عملیات اربعین حسینی خودش رو چند روزی هست که آغاز کرده.
در درمانگاهمون در هر شیفت 2 پزشک عمومی و 1 پزشک متخصص داریم که به پزشک مراجعه میکنن، ویزیت میشن، شرح حالشون گرفته میشه و نهایتاً دارو و درمانی که براشون نوشته میشه داروشون از طریق داروخونه میگیرن.
در پایانه مرزی شلمچه هم تمام امکانات برای زائران فراهم شده.
از پایانه هم که عبور میکنید همین قسمت میتونید سیم کارت عراقی خودتون رو تهیه بکنید و ارتباطتون رو قطع نکنید. حبیشون سعر مال شریحه
5000 عراقی.
البته خادمانی هم هستن که هزینه وسیله جابجایی زائران را تقبل کردند.
اتوبوس
همه که اتوبوس هم بود، امکانات هم خوب بود.
الان اتوبوس رایگان داریم.
الان که گفتم رایگان ان شاء الله.
کرایه اتوبوسایی که از مرز شلمچه تا نجف زائران اربعین حسینی رو امسال منتقل میکنن 12,000 دینار عراقیه.
خلاصه که اینجا همه پای کارن، با هر چه در توان دارن، حتی با جرعه ای آب خنک. عزیز زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بصره، عراق.
حمله داروهای کدویندار در عراق تا 2 سال حبس دارد. به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، زائرانی که به این داروها نیاز دارند باید قبل از اعزام از سازمان حج و زیارت تاییدیه بگیرند. سردار کاکاوند:
یک سری از داروهایی که در کشور ما مجاز هست معمولا در آن سوی مرز ممنوع بوده و مجازات هایی براشون پیشبینی شده. بر این اساس داروها و قرصهایی که ریشه و منشه مواد مخدر دارن، مثل
چند تا شاید نام ببرید،
مثل داروهای کدویندار، دیاسپام، داروهای سر و داروهای سرطان، اینها دارویی هست که به عنوان نمونه اینها ریشه مواد مخدری دارن که بایستی افرادی که به هر حال تحت نظر پزشک هستن حتما به پزشک معتبر حج و زیارت بایستی مراجعه بکنن و تاییدیه رو از ایشان بگیرن.
در پی وقوع